شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از اعضای اتحاد چپ ایرانیان و استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، با درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
خیلی تشکر میکنم و به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان درود میفرستم.
جناب پارسابناب، باز هم در این دنیای پر از تلاطم و پر از جنگ و خشونت و سرکوب و درگیری هستیم، در روزگاران این چنینی همچنان ادامه داره. می‌خواستم لطف کنید بفرمایید که چه می‌گذرد در این جهان و به ویژه در منطقه، و از همه مهمتر که الان تمرکز بیشتری روش هست این بخش درگیری‌های کوبانی است و نقش برجسته زنان در آنجا.
بله، همونجوری که شما هم اشاره کردید، درسته که سرتاسر جهان ما امروز شاهد تلاطمات متعدد هستیم در اکثر کشورهای جهان که تا 10 سال گذشته حتی تا 10 سال گذشته اینجوری نبوده. در چندین کشور تلاطم و ازدحام و جنب و جوش بوده و یا خطر جنگ یا جنگ داخلی، ولی به اندازه امروز که در سراسر جهان تقریبا اگر در تمام کشورهای جهان تک به تک این تلاطمات نباشه، حداقل در تمام مناطق جهان امروز در 5 قاره جهان به اضافه اقیانوس‌ها تلاطمات عجیبی داره میره جلو که ما شاهدش هستیم. منتها کوبانی تقریبا از هر نظر، من جمله حمله‌ای که داعش میخواد به اون شهر انجام بده و اون شهر رو تسخیر بکنه و به اصطلاح به فتوحات به اصطلاح اسلامی خودش اضافه بکنه به خلافت، مقاومت مردم این شهر کوچک به ویژه زنان که بچه های خودشونو نوه های خودشونو فرستادن خارج از شهر، چون شهر خیلی خیلی نزدیک به کشور ترکیه است، در داخل سوریه است ولی نزدیک به کشور ترکیه است، که حتی شما وقتی که از کوبانی میایید بیرون که برید طرف ترکیه، کمتر از نیم ساعت با قدم زدن میتونید برسید اونجا ترکیه. در نتیجه این نقش زنان خیلی بی نظیره در این جریان دفاع از شهر کوبانی. حالا آیا این جریان اتفاق نیفتاده در شهرهای دیگه مخصوصا در سوریه؟ بله، اتفاق افتاده. اخیراً مثلا در عرض 1 سال گذشته شهرهای بسیار کوچیکی در داخل سوریه توسط همین داعشی ها یا جبهه النصرا و یا دیگر بنیادگرایانی که به اینها تعلق داشتند یا همکاری میکردن، این شهرها را میگرفتن و مردم مبارزه میکردن، اینها را بیرون میکردن. مثلا شهر کوچک ارسل که در مرز لبنان و سوریه قرار گرفته مورد تهاجم داعش و جبهه النصرا قرار گرفت، ولی مردم اونجا مبارزه کردن و خب موفق شدن ارسل و نجات بده. منتها چرا کوبانی اینقدر مهم شده که تصمیم گرفتن که در روزهای آینده یک همبستگی بزرگ بین‌المللی داشته باشند در حمایت از کوبانی و مردم کوبانی. چرا اینقدر اهمیت پیدا کرده؟ و ما میدونیم که کوبانی یک شهر کوچیکی است که با حوالیش، با روستاها و دیه‌های دوربرش، منابع طبیعی یا نفت و گاز طبیعی نداره که حتی از اون نظر به اصطلاح موقعیت ژئوپلیتیکی داشته باشه. چرا کوبانی اینقدر مهم شده؟ علتش دقیقاً اینه که کوبانی در یک منطقه‌ای قرار گرفته که از نظر جغرافیای سیاسی خیلی مهمه، درست هم مرز ترکیه و سوریه است. خب ما میدونیم که در عرض این 4 سال گذشته در زنگی که در سوریه هست، اکثر اونهایی که اومدن داخل سوریه از راه ترکیه و علیه دولت بشار اسد به زنگ پرداختن، اکثرشون که حتی عرب هم نیستن بلکه از کشورهای اروپا و آمریکا هستن، از بنگلادش هستن، از یمن هستن، از سودان هستن، یک عده‌شون مسلماً از کشورهای عربستان سعودی و قطر هستن، ولی اکثریت وسیعی از این مردم که حمله کردن به داخل سوریه از ترکیه وارد شدن. کوبانی در اون جهت قرار گرفته و برای اولین بار مردم کوبانی که خب از اهالی سوریه هستن، با اینکه اکثریت وسیعشون کرد هستن، بخششون هم کردهای علوی هستن که همون خانواده بشار اسد هم به اون سکه اسلامی تعلق داره، یا یه عده زیادشون کردن ولی یزیدی هستن، یعنی به یک فرقه مذهبی تعلق دارن که اونها یک آمیزشی هستن از دین زردشتی، دین اسلام و دین مسیحیت.
چه ایزدی به اونا میگن؟
بله بله، خیلی ها در داخل خودشون میگن ایزدی ها، بله. در خارج شدن معروف شدن به یزیدی ها. در نتیجه شما اگر توجه کنید، مبارزه مردم کوبانی از هر نظر بی نظیر شده. البته همین شهر کوبانی پایتخت کردستان سوریه است که رابطه بسیار بسیار خوبی با دولت بشار اسد هم دارند. یعنی بشار اسد و دولتش و قبل از خود بشار اسد پدرش حافظ اسد، عموماً اینها که همون دولت بعثی بودن، با کردها برخلاف دولت‌های ایران و ترکیه و مخصوصاً عراق که رابطه خشمانه و خصومت آمیز با مردم کردستان اون کشورها داشتن، در داخل سوریه این درست برخلاف این جریان بود. یعنی دولت سوریه علی رغم این که یک دولت به هیچ وجه دموکراتیک نیست، ولی با اکثریت وسیعی از مردم سوریه که اقلیت‌های یا دینی و مذهبی هستند یا اقلیت‌های اتنیکی و تباری هستند، با اونها رابطه بسیار خوبی داشته. این حتی باعث شد که حزب بعث اون زمان که به اسم حزب بعث سوسیالیستی عرب معروف بود، دو تکه بشن، یعنی از هم انشعاب بکنن، به خاطر اینکه اینها بعثی‌های سوریه معتقد بودن که باید با اقلیت‌ها رابطه خوب همبستگی داشت، در صورتی که خب ما می‌دونیم که هم در کشور ترکیه و هم در کشور عراق کردها خیلی ظلم دیدن، بی اندازه ظلم دیدن، و در جریان خب دولت‌های سابق ایران هم و من جمله دولت اسلامی هم در ایران جمهوری اسلامی با کردها رابطه خوبی نداشتن،
البته به اون شدت نبود،
رو شرفکندی رو کشتن. شده که کوبانی اینقدر به اصطلاح اهمیت پیدا بکنه و هم برای کل منطقه، هم برای مردم جهان، که من به این حتما اشاره می کنم موسیقی چرا به مردم جهان هم یاد دیده
کرد. جا پاشو بینم در این روابطی که حتی دولت‌های مستبد ایران و سرکوبگر ایران داشتن مثل ترک و عراق نبوده ها، خیلی بله به هیچ وجه قابل مقایسه نیست با هم. بله بفرمایید.
بله حتی مورخین آمریکایی و اروپایی اینه که بدون اینکه طرفگیری بکنن راجع به مسئله کردستان و کردها کتاب‌های مفصلی، صحبت‌های مفصلی انجام دادن، اونها هم به این امر اشاره میکنن در مقام مقایسه بله دولت‌های حتی مستبد ایران در زمان قبل از جمهوری اسلامی چه در زمان جمهوری اسلامی به اندازه دولت‌های مستبد ترکیه و عراق
بله
مشکل نبودن، یعنی علی کردها اونجور
نمیتونستن
خشونت آمیز قتل‌عام و اینا انجام نمیداد،
کامل نمیتونستن هم باشن،
کشورها اتفاق افتاده بعد
نمیتونستن هم باشن برای اینکه بخشی از ایرانه، اونا مسئله دارن برای اینکه بخشی از کشورشون نبود، عرب نبودن، ترک نبودن، ولی ما اینا بخش اصلی ایران هم دیگه نمیتونستن هم. ولی این استبداد همه جانبه بوده و همگانی بود.
درسته کاملا کاملا از طرف هیئت حاکمه میومده نه از طرف مردم
دقیقا.
رابطه مردم ایران هم بین شیعه ها و سنی ها و هم بین کردها که اکثرا سنی هستند یا علوی هستند با مردم ایران که اکثرا شیعه اثنا عشری هستند رابطه بسیار خوبی در تاریخ دارن که اینا ثبت شده.
کاملا
روابط بسیار بسیار نزدیک
بله.
و این اینترمریج که ما میگیم یعنی ازدواج بین دو طرفین همیشه در تاریخ ایران بوده که مدارک زیادی هم وجود داره در این مورد
بله.
حالا در واقع کوبانی یک سمبول جهانی هم پیدا کرده
بله.
خاطر این که
برسیش هم همین بود
داعشی ها که یک گروه بزرگ هر شبت زورتون فاندمنتالیستی و بنیادگرا هستن با بنیادگرایان دیگر تفاوت‌های اساسی دارن، حتی نمیشه گفت در شکل و شمایل بلکه تفاوت‌های اساسی دارن. شما اگر تمام فاندمنتالیست‌هایی که هم در دین مسیحی وجود داره هم در اسلام ایران و اسلام کشورهای عربی، خیلی ما گروه‌های بنیادگرا داریم که با اسم و رسم فعالیت میکنن، روزنامه میدن بیرون، مجله میدن بیرون و مردم خود مسلمان ایران و دیگر کشورها رو هم قتل عام میکنن در تمام این کشورها. اگر با اونها این داعشی ها تفاوت دارن، داعشی ها حرکت های فاشیستی نمی کنن یا شکل و شمایل فاشیستی به خود نمی گیرن یا در واقع ادای فاشیستا را در نمیارن، اصلا و اساسا ماهیتا فاشیست هستن اینها. خیلی خیلی از نظر ماهیتی تمام اون خصلت ها و طبیعت فاشیزم رو دارن، یعنی اینا قابل مقایسه نیستن مثلا با فاندامنتالیست های دین بودایی در کشورهای مختلف آسیای جنوب شرقی مثل برمه یا با بنیادگرایان دینی و مذهبی اسلامی و دیگر بنیادگرایان مسیحی
بله.
در آمریکا بله. خیلی ما بنیادگرایان مسیحی داریم که خیلی عقبگرا، خیلی تاریک اندیش، خیلی ارتجاعی هستن ولی فاشیست نیستن
بله.
ولی داعش یک جریان فاشیستیه، یعنی نه اینکه ادای فاشیست داره در میاره یا یه حرکتی میکنه که مردم رو به یاد فاشیستای هیتلری و موسولینی میاندازه، نه خودشون کارهایی انجام میدن که حتی در زمان فاشیستای هیتلری یا مخصوصا فاشیزم موسولینی در ایتالیا اتفاق نیفتاده بود. اینا کارهایی انجام میدن که از فاشیستای هیروهیتوی ژاپن هم که خود هیتلر رو اینا رو وادار کرد که شکایت بکنن، اینا از اونها هم به اصطلاح عملیات فاشیستی انجام میدن که هر روز ما شاهدش هستیم، به ویژه در شهرهایی که اینا میگیرن، شهرهای کوچک در سوریه، حالا هم مثلا در کشور عراق چند شهری رو که گرفتن، سه نوع برخوردی به اهالی اون شهرها کردن، حتی اهالی اون شهرها که اکثریتشون سنی بودن.
بله.
در عراق شهرهایی هستن که 70%شون سنی هستن، بعضی از شهرها هم هستن که 70%شون شیعه هستن، ولی اینا با اون سنی ها چه رفتاری کردن اصلا عجیب غریبه.